سنگ نقش و نوشته های کتیبه‌ای دشمنان آنان پادشاهان آشوری و نیز نوشته های مورخان یونانی این سلسله را آن هم در دو قرن اخیر به آیندگان معرفی کرده. یک محقق روس اثر بسیار عرشوت که مبسودی درباره این پادشاهان نوشته، آدم حسابی هستش، کاژدان و دیگران، اینا اومدن یه اثر خیلی جالبی درباره اینها نوشته. ماتا را به وجود آورنده اولین دولت تقریبا متمرکز و سراسری ایران میتوان انگاشت. مورخان شوروی به اصطلاح مدارک زیادی داشتن، اومدن و در ایران هم تحقیق کردن. ماتا با کار روی مس، برنز، طلا، آلیاژ طلا و نقره یعنی الکترون آشنایی داشتن. کتیبه های شاهان آشوری از جنگ با ماتا، اسیر کردن صنعتگران بیشماری که بعداً به برده تبدیل شدن سخن میگوید. ماتا به عنوان پرورش دهندگان اسب شهرتی داشتند. از دیرباز از عرابه هایی که دارای چرخهای صفیعی بود استفاده میکردند. ایران از معادن مفید بسیار غنی برخوردار است. در مناطق کوهستانی ایران مس، آهن، سرب، طلا، نقره، مرمر سفید و رنگین، سنگهای قیمتی، لاجورد استخراج میشد. جنگلهایی که کوهستانهای آنها را میپوشاند. از درختان بلوط، سرو، کاج و تبریزی یعنی موادی که بهترین چوب ساختمانی را به وجود میآورند سرشار بود. در دامنه زاگرس درختان میوه مانند سیب، گلابی، به، گیلاس و هلو کاشته شده بود. در نقاط پرآب در سرزمین‌هایی که به خوبی آبیاری شده بود غلاتی از قبیل گندم، جو و ارزن با موفقیت کشت می‌شد. هرودوت ماتا را شامل 6 قبیله می‌داند. اینا اجداد ما بودند. اینا پدران ما بودند. باید ما اینها رو بشناسیم که بعداً حصه اصلی ارتش ماد از این قبائل تشکیل شد. بوسیلن‌ها یا بوزها، پارتاکینان یا پارتاسینی ها، استروخانیان یا استروشات ها، آریزانتانیان یا آریزان، بودیان یا بودها و سپس مغان. دیکو در دوران سلطنت طولانی خود یک فرمانروای محلی بود. او در شورش خود بر ضد آشوری ها شکست خورد و مدتی از ماد به مناطقی که امروز سوریه خوانده می شود تبعید گردید. پسرش فرفرتیش پس از نشستن به جای او به ماد اکتفا نکرد، در صدد تصرف ایالات مجاور خود مانند پارس افتاد. ظاهرا این شق قبیله، بوسیلنها، پارتاکیانها، استروخانیان، آریزانتانیان، بودیان و مغان و قبائل همگن آنها مانند ماناییها، ساکنان پیرامون دریاچه اورمیه، سلحشوران کارازمودهی بودن. اورمیه الف واوره میم یه سلحشوران کارازمودهی بودن. آشوریا ابتدا با پیشروی در خاک فلات ایران با آنان به شیوه خشونت آمیز معمولی خود رفتار کردند و کشتار و ویرانگری و سوزاندن روستاهای ایشان را در کتیبه های خود می نوشتن. گاهی آنان را کوچ می دادن، گاهی به بردگی می گرفتن، اما بعدها هنگ‌هایی از ایشان را به خدمت ارتش خود درآوردند و روابط خود با فرمانروایان ماد را تا حد ازدواج با دختر پادشاه ماد گسترش دادند. در ترتیب ماتا نظامیان خوبی از آب درآمدند. اول قبل از میلاد، هزار سال قبل از میلاد، علاوه بر ماتها، کادوسیان، کاسپیان ها، اینا ایرانی ها هستن ها، در سواحل جنوب باختری دریای کاسپی. کاسپی چیه؟ کاسپیان یا دریای هیرکانی یا ورکانه که مدت ها بهشون میگفتن دریای خزر. کتی ها، لولوبی ها در مغرب سرزمین ماتها، کاسیان در جنوب غربی سرزمین ماتا، ایلامیان در جنوب آنها زندگی میکنن. این همه اجداد ما هستن، کتیبه هاشون به دست اومده. کمی آنسوتر به طرف باختر هوریها یا هوریانها بودن. در مرکز و جنوب عراق امروز اکدیان و آرامیان، در شمال کشور عراق امروز قوم اورارتو یعنی ارمنستان حکومت داشتن. آذربایجان، ری، اصفهان، شهر و ناحیه اکباتان جزء قلمرو ماد بود. سرزمین های تحت اداره مادها را میتوان از آذربایجان تا همدان و نواحی تهران امروز رگا، ری یا رگا مشخص کرد که کم کم این اراضی گسترش یافت. تمام نواحی مجاور و حتی سرزمین های جنوب پارس و غیره را شامل شد. وقتی دولت ماد تأسیس شد، قبایل ششگانه و دیگر اقوام مجاور تحت فرمان پادشاه ماد در آمدند. پدر دیاکو فرفرتیش نام داشت. دیاکو نام پدر را روی فرزند خود گذاشت. زندگی نیروی نظامی در ایران از آن زمان آغاز شد. تشکیل ارتش در ایران، انتخاب پادشاه، تأسیس ارتش ورزیده و منظم را برای این موضوع می داند. اینه کی گفته؟ اومستد، محقق برجسته آمریکایی، کتاب تاریخ ایران رو نوشته که روستاییان واستریوشان، این کلمه چقدر قشنگ به روستا می خوره، واستریوشان برای نگاهبانی جان و املاک و احشام و اقدام و زنان و دختران خیش از خطر تهاجمات صحراگردان پیرامون مراکز مسکونی خود دیوار ساختند. دیوار اینطوری ایجاد شد و ناچار شدن فرمان روایی برگزینن تا در زمان یورش تاراجگران به آنان فرمان داد چگونه از قرارگاه و خانواده خود دفاع کنن. کتاب اومستد رو بخونید، بسیار کتاب خوبیه. من تو این کتابایی که میبینم تصاویر زیادی دارم از مردم کشاورز ایران، یه بره تو دستشه ایرانی با اون لباس قدیمیش، یه بره تو دستشه، هر شود که بسیار جالبه. ایرانیا از ابتدا همشون چی بودن؟ همشون ایرانی ها کشاورز و دامپرور بودن، علاقه داشتن اراضی خشک و بدون آب و علف و سهاری تفتیده ایران رو آباد کنن، عاشق زندگی سلجویانه بودن، علاقه به رفتار آرام و مسالمت‌آمیز بدون استفاده از ابزارهای دفاعی و آمادگی بدنی برای رویارویی با یورشگران آزمند. این آشوریا گیسوان دراز مجعد داشتن، تو حمله نیستوری اومده تمام این کتیبه ها رو گذاشته. قامت بلند، عضلات وزریده، شقاوت و خونسردی شگفت‌انگیز در آدم کشتن. همه مردمان فلات ایران از اینا میترسیدن، ولی ترس مهاجمان رو از تعدی باز نمیداشت. آنچه که باز میداشت مسلح بودن بود، آماده بودن بود، و این بود که ماتها همه فنون رزمی رو به داوطلبان آموختن. ماتها و پارسها از آغاز مردمان ضعیف و ترسو و قضاقدری نبودن، بلکه سلحشور و مانند هر قوم کشاورز و چوپان تا حدودی خشن بودن، به پیکار با طبیعت عادت داشتن، اما معتقدات و تشویق به آباد کردن اراضی باگر و شیوه های کشاورزی، دامپروری، حفر قنوات چنان آن را شیفته و دلبسته کرده بود که دست به سلاح نمی بردن مگر آنکه ضرورتی پیش آید. همین مبارزه با طبیعت بزرگترین مبارزه بود. کشور ما خشک بود، کشور ما از خشکسالی همیشه در هراس بود. باران در ایران کم بود مگر در نواحی شمالی ایران. زمین‌های خشک، برهوت، بدون کمترین عرشوت گیاه و به اصطلاح علف و گیاهی که بر بیاد. ایرانیا می‌رفتن قنات حفر می‌کردن. قنات اختراع ایرانیا بود. چشمه از چشمه می‌اومدن، عرشوت که چاه می‌کندن کنار چشمه‌ها، بعد قنات از زیر خاک. فردریچارز آمریکایی اومده تمام اینا رو دیده، ماتش برده، مبهوت بود. دیروز براتون کتاب زیر آسمان کبیر رو دو سه روز پیش خوندم که چه بلاهایی مردم برای آب داشتن. برای دفاع از خودشون ملت ایران نظامی و جنگجو شدن. در جنگ و ستیز نیز شیوه آشوری ها رو برگزیدن، یعنی ورزش، عملیات نظام جن، عملیات عرض شود که شمشیربازی، نیزه افکنی و تمام این مسائلی که شاهنامه اشاره میکنه. شاهنامه اسطوره است ولی نمیشه گفت فقط قصه است، برای اینکه هنوز ما در سرزمین سوخته در سیستان و بلوچستان کاوشگران ایتالیایی و ایرانی و باستانشناسان سالها گشتن، چیزایی به دست آوردن. این عرض شود دولت‌های باستانی ایران، پیشدادیان و کیانیان در مغرب ایران نبودند، در جنوب غرب ایران نبودند، ماتها در مغرب بودند، پارسا در جنوب بودند، در فارس بودند، در خوزستان بودند، در شوش بودند، در استخر بودند، استخر فارس. ولی اینا کجا بودند؟ پیشدادیان و کیانیان همه رو با مشخصات شاهنامه بر اساس داستانهای قدیمی عرشبت منصور یعنی نصری ایران برداشته نوشته، شاهنامک، گاهنامک، خداینامک. بنابراین اینا رو هم باید یک زمانی کشف کرد که اینا کجا بودن. پادشاه ماد با نبوپلسار پادشاه بابل همپیمان شد. به سال 612 قبل از میلاد نیروهای متحد آنان شهر نینوا را گشود. یکی از کتابای خوبی که میخوام به شما معرفی کنم سرگذشت تمدنه، کارل ال بکر، فردریک دنکاف، کتاب بسیار خوبی تو افغانستان از طرف پوهنتون یعنی دانشکده ادبیات افغانستان چاپ شده. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
هر چهار سال جهان دور یک توپ جمع میشه و پرچما بالا میره. ورزشگاه ها پر میشن و نگاه میلیون ها نفر به یک نقطه دوخته میشه. اما پشت هر پرچم سرزمینی با مردمانی پر از قصه ها، رسم ها و رویاها قرار داره. تو این سفر فوتبال فقط بهانه است. جام جهانی فرصتیه برای عبور از مرزها، برای دیدن جهان از پنجره ملت‌هایی که کنار هم اومدن تا بخشی از بزرگترین رویداد ورزشی دنیا رو با هم بسازن. دور دنیا با جام جهانی. تو این برنامه سفر می‌کنیم به
استرالیا، تو باید برای رسیدن به آرزوهات بجنگی، حتی اگه برعکس تمام رقبات از یه قاره خیلی کوچیک به جام جهانی سفر کرده باشی. استرالیا یادآور شیرین ترین خاطرات نسل طلایی فوتبال ایران، این بار برای درخشش به جام جهانی سفر کرد.
مهار میکنه توپ رو بلافاصله این طرف، حالا فرصت برای استرالیا و توی دروازه، توی دروازه، فرصت پشت محوطه جریمه، از همونجا ضربش رو میزنه و توی دروازه، توی دروازه. در ناباوری در زمان حملات پیاپی تیم ترکیه، این استرالیا هست که با یک ضربه زیبا به گل دوم میرسه. شکست ترکیه در مقابل استرالیا.
استرالیا سرزمین کانگروها، کشوری پهناور و زیبا اما با جمعیت بسیار کم. شاید براتون سوال بشه که استرالیا کی و چطور کشف شد. تاریخ، سینما و داستان‌ها همگی پر از روایت‌ها و قصه‌های مختلفی که از کشف قاره آمریکا میگه. اما به کشف استرالیا و بهتر بگیم قاره اقیانوسیه اونقدر که باید و شاید پرداخته نمیشه. استرالیا اولین بار توسط هلندیا کشف شد، اما اونقدر که باید بهش نپرداختن. شاید دلیل اصلیش این بود که اونا سمت بیابونا و سرزمین‌های خشک استرالیا رو کشف کرده بودن. سالها بعد یک کشتی انگلیسی به هدف کشف مجدد قاره جنوبی یا همون سرزمین کشف شده توسط هلندیا به اقیانوس آرام میزنه و این بار اونا با مناطق شرقی استرالیا که سرسبزتر، آبادتر و مناطق مناسبتری برای زندگی بود آشنا میشن. این مستعمره جدید انگلیسی ها مثل آمریکا چندان جذابیتی برای مهاجرت نداشت. برای همین انگلیسی ها استرالیا رو برای تبعید کردن زندانیاشون انتخاب کردن. بعد از گذشت سالها این بار تو ملبورن امروزی کشف خارق‌العاده‌ای اتفاق افتاد. طلا، تنها چیزی که میتونست توجه تمام دنیا رو به خودش جلب کنه. استرالیا دیگه یه جزیره بزرگ برای تبعید زندانیا نبود. سرزمین آرزوهای خیلی ها بود که رویاهاشون از جنس طلا بود. اما با وجود تمام این مسائل چرا استرالیا، کشوری که حدوداً 5 برابر ایران مساحت داره، جمعیتش فقط 26 میلیون نفره؟ به این دلیل که 80% استرالیا رو مناطق خشک و غیر قابل سکونت تشکیل داده. شهرهای بزرگشون مثل ملبورن و سیدنی هم در نوار ساحلی قرار گرفتن. کشور استرالیا به اندازه یک قاره وسعت داره و به همون اندازه از یک حیات وحش متنوع و غنی برخورده. حیات وحش استرالیا چیزی جدا از حیوانات معروفی مثل کانگرو و کوالاست. هر گوشه این قاره میشه گونه های خاص و منحصر به فردی رو دید که خیلی از اونا هیچ جای دنیا دیده نمیشن. استرالیا به خاطر تنوع اقلیمی وسیع و همچنین احاطه شدن توسط اقیانوس‌ها، زیست بوم حیوانات گوناگونیه که تو هیچ کجای دنیا شبیهشون پیدا نمیشه. حدوداً 80% حیواناتی که تو استرالیا می‌بینیم فقط تو همین کشورن. معروف‌ترین حیوانات استرالیا اما همون کوالاها و کانگروهان. کوالا یکی از حیوانات گیاهخوار بومی استرالیاست که تو مناطق ساحلی این کشور مثل ایالت کوینزلند و ایالت ویکتوریا دیده میشه. کوالا نماد کشور استرالیا و یکی از آسیب‌پذیرترین گونه‌های حیوانی این کشوره. به خاطر شکار بی‌رویه تو سال‌های اخیر و تخریب زیستگاه کوالا، نسل اونا رو به انقراضه. کشور استرالیا با تصویب قانونی مبنی بر منع خروج این گونه حیوانی تلاش کرده تا از نسل این حیوان محافظت کنه. کانگرو یکی دیگه از نمادهای کشور استرالیا است. اکثر مردم دنیا موقع شنیدن اسم استرالیا تصویر کانگروهایی که بالا و پایین میپرن تو ذهنشون تداعی میشه. اما کانگروها انواع مختلفی دارن. بیشتر از 600 نوع کانگرو تو استرالیا وجود داره که تعداد دقیقشون هم مشخص نیست. این گونه جذاب جانوری هم با شکار بی‌رویه روبرو شده. دلیلش هم استفاده از خز و پوست کانگروها در تهیه پوشاک و کیف و کفشه. خروج این حیوان از کشور هم ممنوعه. استرالیا با وجود جمعیت کم هنرمندان معروف زیادی داره. بازیگرها و فیلمسازای بزرگی رو این کشور به دنیا معرفی کرده. از مل گیبسون و هیو جکمن گرفته تا نیکول کیدمن و هیت لجر. خیلی از صحنه‌های فیلم‌های معروف جهان در طبیعت استرالیا فیلمبرداری شده و هالیوود سال‌هاست که از استودیوها و لوکیشن‌های این کشور استفاده می‌کنه. از ماتریکس گرفته تا سور و از گتسبی بزرگ تا آکوامن، همگی تو جنگل‌ها و ساحل‌ها و بیابون‌های استرالیا فیلمبرداری شده. استرالیایی‌ها اهل موسیقی هم هستن. از مشهورترین گروه های راک تاریخ استرالیایی ها هستند. سازی به نام دیدجریدو، یه ساز بادی کهن و چوبی که قدمتش به هزاران سال قبل برمیگرده، هنوز یکی از نمادهای فرهنگی این کشوره و صدایی کاملا متفاوت با هر ساز دیگه‌ای در جهان داره. برای نواختن این ساز از تکنیک پیچیده و خاص تنفس گردشی استفاده میشه، تکنیکی که به نوازنده اجازه میده بدون وقفه در ساز بدمه. بومیان استرالیا این ساز رو از تنه درختان مخصوصاً اوکالیپتوس میسازن که توی این درخت ها به طور طبیعی توسط موریانه ها خالی شده. این ساز یه لوله توخالی طبیعیه که با تقلید از صدای حیوانات و طبیعت نواخته میشه و به دلیل صدای بم و ارتعاشیش برای مدیتیشن و موسیقی درمانی و این داستانا کاربرد داره. شاید مهمترین بخش فرهنگ استرالیا مردمی باشن که هزاران سال قبل از ورود اروپایی ها تو این سرزمین زندگی میکردن، همون بومیان استرالیایی. وقتی اروپایی ها به استرالیا رسیدن، صدها قبیله مختلف با زبانها و آداب گوناگون در سراسر این قاره زندگی میکردن. بومیانی که معتقد بودن کوها، رودخونه ها، بیابونا و حتی بعضی حیوانات داستانهای مقدسی دارن، برای همین ارتباط عمیقی با سرزمین اجدادشون برقرار میکنن. بومیای استرالیا یکی از قدیمی ترین فرهنگ های زنده جهان رو دارن، فرهنگی که قدمتش به بیشتر از 60 هزار سال میرسه. نقاشی های صخره‌ای، افسانه ها و آیین هاشون هنوز حفظ شده و بخشی از هویت ملی استرالیا محسوب میشه. استرالیایی‌ها عاشق کافن. بعضیا معتقدن بعد از ایتالیا یکی از بهترین فرهنگای قهوه در دنیا متعلق به شهرهای ملبورن و سیدنیه. Australians like Iranians love their coffee. In fact, we have a long-standing love affair with it. Since World War II, with the arrival of European migrants, coffee has been an important part of Australian culture. Enjoy your coffee like me. شاید فوتبال محبوب ترین ورزش استرالیایی یا نباشه، ولی میشه گفت قهوه یکی از محبوب ترین عادت های روزانه‌شون. تو جام جهانی 2026 کانگروهای عاشق قهوه قرار هفتمین جام جهانیشون رو تجربه کنن. اونا قبلتر تو سالهای 2006 و 2022 موفق شدن از مرحله گروهی صعود کنن، اما تو هر دو دوره به قهرمان رقابت‌ها برخورد کردن و تو مرحله یک هشتم نهایی حذف شد.
صعود آرژانتین به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2022 قطر با شکست 2-1 استرالیای سخت‌کوش تا راه لیونل مسی و بازیکنان آرژانتین ادامه پیدا کنه به سمت سومین قهرمانی در جام جهانی.
استرالیایی‌ها فوتبال رو کاملا به چشم تفریح می‌بینن. مردمی که هیچ وقت رقابت عجیب و غریبی با تیم خاصی نداشتن. مردمی که هیچ وقت تشنه انتقام گرفتن نبودن و هیچ وقت حتی دشمنی خاصی با تیمی نداشتن و فقط فوتبال رو برای اوقات فراغت و سرگرمی‌شون دوست دارن. زندگی کردن تو بزرگترین جزیره دنیا مشکلات خاص خودش رو هم داره، مثل اینکه سالها بعد از ورود فوتبال به استرالیا تیم ملی این کشور نمیتونست با کشورهای دیگه فوتبال بازی کنه. گاهی اوقات به استرالیا دورترین نقطه جهان گفته میشه، اما مشکل این دوری هم حل شده. با ارزون تر شدن و در دسترس تر شدن پروازا، استرالیایی‌ها حالا میتونن با رقبای دورتری از کشورهای هم مرز آبیشون بازی کنن. اما این تنها مشکل استرالیا نبود. وقتی فوتبال تو جهان گسترش پیدا کرد، وقتی تیم‌ها برای پیشرفت نیاز به رقابت بیشتر و رقبای با کیفیت‌تر پیدا کرده بودند، استرالیا خودش رو بالاتر از اقیانوسیه می‌دید و می‌خواست با رقبای با کیفیت‌تری روبرو بشه. استرالیا بالاخره بعد از سال 2005 به کنفدراسیون آسیا پیوست و فعالیتش رو زیر نظر AFC ادامه داد. از اون سال به بعد استرالیا و فوتبالش تغییرات خیلی جدی داشتن، از سبک و سیاق فوتبال بازی کردن گرفته تا انگیزه هاشون. استرالیایی ها سال 2015 برای اولین بار میزبانی مسابقات جام ملت‌های آسیا رو گرفتن و با اقتدار به اولین قهرمانیشون تو این مسابقات رسیدن.
به بیرون میده شانس آوردن. استرالیا نفس داره میکشه، بعد جورا میکشه و تمام. تیم استرالیا 2-1 موفق میشه تیم کره جنوبی رو در یک بازی نفسگیر شکست بده، قهرمان جام ملت‌های آسیا میشه دوره 16 همش. استرالیا قهرمان جدید قاره کهن هست.
شاید از دید خیلی ها قهرمانی تو مسابقات آسیایی برای تیمی از یه قاره دیگه خیلی جذاب نباشه. مثلا تو آمریکای جنوبی رقابت چندین ساله آرژانتین و برزیل و حتی تیمای دیگه، مرز مشترک و اختلافات سیاسی و جغرافیایی، همه دست به دست هم میدن تا هر بار شکست و پیروزی معنای متفاوتی داشته باشه. واقعا سوال اینجاست که بردن کره جنوبی و قهرمانی تو مسابقات جام ملت‌های آسیا میتونه همون شیرینی و حلاوتی رو برای هواداری استرالیایی داشته باشه که هواداری آرژانتینی با قهرمانی تو جام ملت‌های آمریکای جنوبی تجربه کرده؟ شاید جواب این سوال اینجا باشه که بخش زیادی از جمعیت استرالیا گونه دیگه ای از فوتبال رو میپسندن. ورزشی معروف به فوتبال استرالیایی، ورزشی که طبق نظرسنجی ها محبوب ترین ورزش بین مردم استرالیا است، ورزشی که زیر مجموعه فوتبال تعریف شده ولی شکل و شمایل و خشونتش بیشتر شبیه فوتبال آمریکایی. تیم ملی ما با استرالیا بازی های زیادی داشته، اما گل سرسبد این بازی ها انتخابی جام جهانی 98 فرانسه بود، جایی که دو نسل طلایی از دو کشور باید برای یه قرعه تو جام جهانی می جنگیدن.
فرصت خوب حالا پشت مدافع خلالان عزیزی توی دروازه گل گلزنه ایران خلالان عزیزی باز هم روی زمین
سالها از اون روز و از حماسه ملبورن گذشته، اما خاطرات اون بازی از ذهن هیچ فوتبال دوستی پاک نشده و نخواهد شد. بازی که پایه‌گذار موفقیت یک نسل شد.
آفرین، کار زیبا بود.
با وجود تمام مشکلات جغرافیایی و نبود علاقه به اولین ورزش دنیا، بازم خیلی از آدم‌ها تو استرالیا به عشق فوتبال شب و روزشون رو سپری میکنن. مردم استرالیا برای تیم ملیشون آرزوهای بزرگی دارن، آرزوهایی که شاید رسیدن بهشون کمی سخت باشه ولی غیر ممکن نیست. شاید این بار اونا بتونن از مرحله یک هشتم نهایی بالاتر برن و پرچم بزرگترین جزیره دنیا رو بالاتر هم ببرن. استرالیا سرزمین تضاد هاست، قاره‌ای پهناور با جمعیتی اندک و کشوری مدرن با فرهنگی چند هزار ساله، سرزمینی که بخش بزرگی از اون بیابونه اما زیباترین سواحل دنیا رو داره. شاید فوتبال تو استرالیا محبوب ترین ورزش نباشه، شاید کانگروها از فوتبالیستاشون مشهورتر باشن، اما هر چهار سال یه بار وقتی تو سوت آغاز جام جهانی دمیده میشه، میلیون ها استرالیایی پشت تیمی جمع میشن که از دورترین نقطه جهان اومده تا رؤیاهاشو دنبال کنه. تیمی که مثل خود استرالیا همیشه برای دیده شدن جنگیده.
شخص سالس ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص سالس در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص سالس رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی،
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن. با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
شوفرایونن اتول سواری چه کیفی داره، وقتی اتول سر پاس مشکلی نداره، لوازم یدکی میخوای بدو بیا با سلام، چند جور یا تکی میخوای بدو بیا با سلام، با سلام کلی قرفه داره، با سلام لوازم یدکی تا در خونت میاره، با سلام کلی قرفه داره، با سلام لوازم یدکی تا در خونت میاره،
با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. با سلام .com.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.